أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الأشية. اولین شب جمعه از ماه ذی‌قعده است. ماه ذی‌قعده اولین ماه از ماه‌های حرام متصل به هم است. سه ماه حرام داریم پشت سر هم: ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم، که ذی‌قعده نخستین این ماه است. امروز هم اول ماه ذی‌قعده، صادر روز میلاد با سعادت و با برکت حضرت معصومه علیها السلام، بزرگ داشت میلاد اون بانوی بزرگوار، اول ذی‌قعده قرار گرفته که ابتکار بسیار خوبی است. این ابتکار که چند سالی است در واقع اول ذی‌قعده رو به عنوان بزرگ داشت سال روز میلاد حضرت معصومه علیها السلام نامگذاری کردند. میلاد این بانوی بزرگوار رو محضر همه شما برادران، خواهران تبریک عرض می‌کنیم. همچنین در سال 1385 ابتکار خوبی به خرج داده شد. اول ذی‌قعده به مناسبت میلاد حضرت معصومه به عنوان روز دختر نامیده شد. به همه دختران عزیز تو جامعه تبریک عرض میکنیم روزشون رو، و دعا میکنیم انشاءالله همشون ازدواج کنن، عاقبت به خیر بشن و زندگی با برکتی داشته باشن. من عرایزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. بخش اول، برادران عزیز، خواهران گرامی، با توجه به اینکه امروز روز دختر بوده عرض میکنم. میدانید قبل از اسلام به شدت با دختر و زن و حقوقش مخالفت میشد. قرآن کریم میفرماید وقتی خبر تولد دختری رو به کسی میدادن، ظل وجهه مسود داد، چهرش سیاه میشد، ناراحت میشد، و هو کظیم، خشمگین میشد. اونقدر اسلام بر این موضوع و این در واقع ناراحتی مشرکین و دختر زنده به گور کردن اظهار نگرانی و ناراحتی کرده که خدا در یک سوره قرآن می فرماید و اذا الموعودت سئلت به ای ذنب قتلت. روز قیامت از خود این بچه هایی که زنده به گور می شدن سؤال می شه. دو تا نکته اینجاست. یکی این که نمیگه از اون کسایی که اینا رو کشتن، از باباهاشون، میگه از خود این بچه ها. یعنی اصلا اون پدرانی که اینقدر قسی القلب بودن قابل سوال نیستن. خدا اینا رو به عبارت دیگر انسان نمیدونه که بگه ما از اونا سوال میکنیم. و نکته دوم اینه که برادران، خواهران، این بچه هایی که زنده به گور میشدن مشرک بودن، مسلمون نبودن. این خیلی مهمه که خدا تو قرآن به تعبیر بعضی عزیزان داره مرثیه میگه، داره اظهار در واقع خشم الهی رو میکنه از زنده به گور شدن دخترای مشرک. این موعوده که اینا مسلمون نبودن. و اذا الموعوده سئلت، یعنی دخترای مشرک چرا کشته میشن، به ای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته میشن. و همین دلیل یه وقتی یکی از همینا پیش پیغمبر اکرم بود به نام قیس ابن عاصم، گفت یا رسول الله، من 12 دختر رو با دست خودم زنده به گور کردم، هیچی هم ناراحت نشده، فقط یکی از اینا رو مادرش مخفیانه مخفی از چشم من بزرگ کرده بود، این دیگه دختری شده بود، قدی قامتی موهای بلندی چهره زیبایی. خب قدیم مسافرتها طولانی بوده، مردها کمتر حضور داشتن توی خانه. من وقتی متوجه شدم این دختر چند سالی ازش عبور کرده، او رو آوردم برای دفن. خب حرف میزد، بزرگ شده بود، هی مرتب میگفت یا ابتاه ما ذنبی، بابا گناه من چیه. اونجا دلم سوخت، ولی در عین حال او رو زنده به گور کرده میان گودال. خیلی پیغمبر متأثر شد، فرمود من لا یرحم لا یرحم، هر که رحم نکنه خدا بهش رحم نمیکنه. شما چقدر بی رحم بودید، خدیگه این نهایت بی رحمیست. متاسفانه جاهلیت جدید هم داره یه جوری زن و دختر رو ذبح میکنه. امروز دختر زنده به گور نمیشه، امروز زنها کشته نمیشن مثل قبل از اسلام، اما تبدیل شده زن، عفافش داره ذبح میشه. در واقع اون حیثیتش، اون آبروش داره ذبح میشه. زن و دختر تو غرب تبدیل شده به یک وسیله‌ای برای تبلیغ کالا، برای عیاشی افراد، برای فروش کردن فیلم ها، برای ابتذال. هر دوی اینها رو اسلام رد میکنه. اسلام زن رو، من حالا عرض خواهم کرد، ببینید چقدر قرآن اهمیت میده به مقام زن و دختر. اینایی که گاهی نمیفهمن، متوجه نیستن، فکر میکنن اسلام نگاهش به زن یا دختر نگاه مثلا پایینتری از مرده، کاملا اشتباه میکنن. اسلام در دورانی که دختر زنده به گور میکردن، این جمله رو شاید نشنیده باشید، خیلی جالبه من برای شما بگم، خدا به پیغمبر میدونید پسر هرچی داد از دنیا رفتن، ایشون دختر فقط داره. این حدیث خیلی جالبه که من خودم جدیدن دیدم این روایتو، که یه کسی خدا بهش دختر داده بود، پیش امام صادق نشسته بود، بعد اظهار ناراحتی کرد. امام صادق خیلی ناراحت شد، فرمود چیه، چته، چرا ناراحت شدی؟ بعد این جمله رو فرمود، فرمود میدانی یکی از کنیه های پیغمبر اکرم چی بوده؟ همه شما شنیدید کنیه پیغمبر ابوالقاسمه. ما غالبا وقتی میخوایم درود بفرستیم به پیغمبر میگیم ابوالقاسم، ابوالقاسم. امام صادق فرمود میدانی یکی از کنیه های پیغمبر و لقب های پیغمبر چی بوده؟ ابو بنات. پیغمبر علاوه بر این که بهش ابوالقاسم میگن، ابو بنات یعنی پدر دختران. این یکی از القاب رسول خداست، ابو بنات، و پیغمبر به این لقب افتخار میکرد، پدر دختران. خب این چیز ساده ای نیست. اسلام اهمیت ویژه‌ای، من یک آیه فقط برای شما میگم، حالا بعدن نگاه کنید این آیه رو، سوره شورا آیه 49. خدا وقتی میخواد بگه ما به بعضیا پسر میدیم، به بعضیا دختر میدیم، به بعضیا هر دوشو میدیم، به بعضیا هیچ کدومو نمیدیم. حالا حکمت الهی رو ما نمیدونیم چیه، بعضی عقیمن، خب به هر دلیلی فرزنددار نمیشن، همه راه ها رو میرن نمیشه. افرادی هم میبینی خداوند یه مرتبه اولاد پسر زیاد بهشون میده، به افرادی اولاد دختر زیاد میده، به افرادی هر دو جنس رو میده، هم پسر دارن هم دختر. این تفکر اشتباهه که بعضیا جنسمون میخوام جور بشه، یا مثلا اگه دختر دارن سراغ پسر، اگه پسر دارن سراغ دختر. نه، هر چی خدا بده. من خواهشم اینه این عزیزان این آیه رو ببینن، آیه 49 سوره شورا. لله ملک السماوات والارض، همه مالکیت دست خداست، قرار نیست شما تعیین تکلیف برای خدا بکنید، مالک عالم خداست. یخلق ما یشاء، هر چی بخواد خلق میکنه. اون وقت اونی که مورد توجه من تو این آیه اینه، میفرماید یهب لمن یشاء اناسا، به بعضیا دختر هدیه میکنه. من تقاضا میده این کلمه یهبو رو دقت کنید، یعنی دخترداری و فرزندداری رو قرآن هدیه میدونه. یهبو نمیگه میدهد، متولد میشه، میفرماید هبه میکنه. و جالبه، اولم دختر رو گفته بعد پسر رو. یهب لمن یشا اناسا، به بعضی یا دختر هدیه میکنه، و یهب لمن یشا از ذکور، به بعضی یا پسر هدیه میکنه. ببینن اونایی که گاهی توجه ندارن، تحت تأثیر شبهات واقع میشن، خداوند در تقسیم بچه دار شدن مردم اول اناس و دختر رو مقدم کرده تو این آیه، و تعبیرش تعبیر هدیه است. حالا قرآن جلتونه بعد نگاه کنید، سوره شورا آیه 49، یهبو هدیه میکنه، لمن یشا به هر که بخواد، اناسا دختر، و یهبو لمن یشا از ذکور به بعضی هم پسر هدیه میکنه. به همین جهت یه روایت دارد خیلی عجیبه، یکی از این دوستان ما چند سال قبل میگفت در انگلیس یه کنفرانسی تشکیل شده بود راجب حقوق زن، میگفت من رفتم اونجا و وقت کمیم به من دادن، حدود 10 دقیقه باید من صحبت میکردم از قرآن و روایات راجب حقوق زن و جایگاه دختر و زن در اسلام. ایشون میگفت من این حدیث رو فقط خوندم که امام صادق ما رئیس مذهب فرمود، ببینید روایت رو، البنون و البنات و حسنات و البنون نعم، دختر حسن است، پسر نعمته. ببینید یک کسی دقت کنه، ردیف این حدیث رو من براتون میگم، دختر حسن است. چی حسن است؟ نماز شب حسن است، ذکر حسن است، یاد خدا حسن است، پسر نعمته. نعمت چیه؟ نعمت آب، غذاست، هواس، سلامتیه. خیلی فاصله است بین حسنه و نعمت. حسنه ثواب برش مترتبه، نعمت انسان باید پاسخگوش باشه. نفس دخترداری ثوابه. این روایت از رسول خداست. ببینید روایت عجیبیه، ما من بیتن فیه البنات، خانه ای نیست که در اون دختر باشه، الا نزلت کل یوم علیه 12 برکه و رحمه، مگر اینکه روزی 12 برکت بر سر اهل این خانه فرود می‌ریزه. ولا ینقطع زیارت الملائکه من ذلک البیت، خانه ای که توش دختر پرورش داده میشه، فرشتگان اونجا رفت و آمد میکنن، مختلف ملائکه است محل رفت و آمد اینا. حدیث همه میخونم، لا ینقطع زیارت الملائکه من ذلک البیت. و باز رسول خدا فرمود، اینو میگم برای این تفکری که بعضی تو جامعه دارن، گاهی خب بعضی خانم ها چندین فرزند دختر خدا بهشون نصیب کرده، الحمدلله باید شکر باشن، پدرها شاکر باشن. فرمود خدا به دختر مهربانتر از پسره، این روایت، لذا زودترم تکلیف گردنش گذاشته، یا ایها الذین آمنو چند سال زودتر شاملش میشه. این روایت، ان الله علل اناث عرق منه علی الذکور، اینم از رسول خداست. خدا رقت و مهربانی و رأفتش شامل همه است، اما نسبت به دختران بیش از پسران هست. خب البته دختر قرآنی چه دختری است؟ حالا من نمیخوام مفصل وارد بحث بشم. دختر قرآنی، زن قرآنی باید یه ویژگی هایی داشته باشه عزیزان، مخصوصا خواهران گرامی. یکی از ویژگی های دختر قرآنی حیاست، شرمه، چیزی که امروز دشمن روش دست گذاشته. و من بارها گفتم تو سخنرانی ها، امروز دشمن از دو طریق داره با عقاید جوان ها و با هویت جوان ها بازی میکنه، یکی شبهه های اعتقادی، یکی ابتذال. این چندین میلیون، گاهی بیش از 100 میلیون میگن خط موبایل در اختیار مردم است، یعنی بیش از جمعیت ایران. خود آقایان و خود مسئولان فرهنگی میگن میزان ارتکاب گناه و خطا توی بحث های مختلف سنش از دانشگاه به دبیرستان و راهنمایی کشیده شده. این آمار طلاق تو کشور ماست. ما که نمیتونیم سرمون رو زیر برف کنیم مثل کبک بگیم نه آقا همه چیز درسته. 23 24 تا 30 درصد بعضی جا آمار طلاقه. این روابط نادرست دختر و پسر تو مراکز آموزشی ماست. باید فکری بشه. هم فرافکنی رو من قبول ندارم و یکی بگه دولت کار کنه، یکی بگه ملت کار کنه، یکی بگه نیروی انتظامی کار کنه، نه همه کار کنن. خانواده به اندازه خودش مواظب باشه. قو انفسکم و اهلیکم، دختر و پسرشو. دولت تو دانشگاه ها تو مراکز علمی برنامه ریزی بکنه که این موضوع بدحجابی بیحجابی که خدا میدونه، عرض میکنم هر کجا ما میریم متدینین گله میکنن از این وضعیت. خب حد اقلش اینه که میتوانه مراکز دولتی خودش رو دولت کنترل کنه، دستورالعمل بده برای دانشگاه ها. وزیر محترم علوم دستورالعمل بده. آقا این ملاکه، نمیشه هر کسی آرایشگاه که نمیایم، دانشگاه هر کسی با یک تیپی بیاد، یک حدودی، یک سقوری. حیا اولین ویژگی مهمی است که از قرآن استفاده میشه. من از خودم نمیگم، الان آیه شو براتون میخونم. دو تا دختر داره شعیب. حضرت موسی علیه السلام کمک کرد به اینها، آب از چاه کشید براشون، عبور تحویل داد. دخترها اومدن پیش باباشون، گفتن بابا این جوان جوان خوبی است. چیه بعضیا دقت ندارن به همین راحتی روایات و آیات و یک طرفه نگاه میکنن که نه زن طرف مشورت نباید واقع بشه طرف این. پس چرا پیغمبر خدا با دخترش داره مشورت میکنه؟ دختر شعیب که معصوم نیست، دختر شعیب دختری است تو خونه حضرت شعیب. مشورت داد به باباش، گفت بابا این جوون دوتا ویژگی داره، قویه، امینه. گفت دخترم از کجا فهمیدی قویه؟ گفت از اینکه دوتا سطل آبو گرفت دستش یک تفره آورد تا جلو خونه ما. دخترم از کجا فهمیدی امینه؟ بابا از اینجایی که به ما گفت پشت سر من راه بیایید، جلو من راه نیایید، من نمیتونم از پشت سر به نامحرم نگاه کنم. گفتیم بهش راه رو بلد نیستی؟ گفت باشه آدرس بهم بدید اما جلو من راه نرید. بابا اینو استخدامش کن. شعیب پیغمبر خداست. از من و شما بعضی از این افرادی که گاهی متوجه نیستن اشکال میگیرن، شما از پیامبر خدا جلوتر حرکت میکنی. خوب بود بگه نه مشورت زن قبول نیست، حرف دختر قبول نیست. بلا فاصله حرفشو پذیرفت، گفت دخترم برو دعوتش کن بگو بیاد، عیبی نداره. میتونه یک زن گفتگو با مردی داشته باشه، میتونه در بیرون کار اداری داشته باشه، در شأنش باشه البته کار، میتونه حتی عرض بکنم طرف مشورت تو این قصه ها واقع بشه. اینا روایات و آیات ماست. اومد پیش حضرت موسی. حالا منظور من این یه تیکه است. این دختر وقتی میخواست بیاد موسی رو دعوت کنه، خب موسی مجرده، موسی جوانه، موسی نامحرمه. این دختر وقتی آمد، قرآن میگه تمشی الاستحیا، با حیا را میرفت. چرا خدا روی این نقطه دست گذاشته؟ یعنی چقدر مهم بوده را رفتن دختر شعیب؟ مگه را رفتنم بی حیا داریم؟ بله را رفتن بی حیا هم داریم، مکالمه بی حیا داریم، پیامک بی حیا داریم، ارتباط بی شرمانه داریم. با شرم را میرفت که نوشتن، یعنی قدمهاشو کوتاه بر میداشت، حجاب داشت، محرک راه نرفت. یعنی را رفتنم میتونه نامحرم رو تحریک کنه. مگه قرآن نمیگه به زنای پیغمبر پاهاتون رو زمین نکوبید؟ همه که سالم نیستن، اونی که تو قلبش مرزه تحریک میشه. خواهر من حجاب گناه فردی نیست، بد حجابی گناه فردی نیست. غیر از اینه که شما یه کسی تو خونش مشروب میخوره، کسی تو خونش مشروب خورد گناهه، معصیته. نماز نمیخونه معصیته، زکات نمیده معصیته، اما معصیت فردیه. این معصیت اجتماعی جوانهای مجرد که بالای 12 میلیون تو این کشور مجرد بروز داره، بیش از نیمیش پسرها هستن. البته باید ازدواج کنن، ولی به هر دلیلی، نه حتی متأهلین هم گاهی تحت تأثیر واقع میشن. بدحجاب گناهش گناه اجتماعی است. ما قبل از ماه مبارک رمضان خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله رسیدیم، ایشون رو بحث حجاب خیلی زیبا صحبت کردند که تو این جلسه همایشی که اخیراً در تهران پخش شد، یعنی برگزار شد به عنوان همایش حجاب و عفاف، فرمایشات ایشون پخش شد. ایشون فرمودن حجاب یکی از دستورات دینی ماست، معنا نداره رعایت نشه، که نظام جمهوری اسلامیه، حکومت اسلامیه، مگه میشه در اسلام بگیم حجابش نه، زکاتش نه، چیزی ازش نمیمانه؟ یه بخشی از دینه. یکی از ویژگی های یک دختر خوب حیاست. ویژگی دوم عبادت و بندگی خداست، دینداریه. اینا رو من از قرآن دارم استفاده میکنم. مریم یه دختره، مادرش که نمیدونست این بچه دختره، قدیم مثل حالا که این سونوگرافی و این امکانات نبود ببین بچه چیه، همینطور که باردار بود گفت خدا من اینو نذرش میکنم برای مسجد، خدمتگزار بشه تو بیت المقدس. وقتی به دنیا اومد مادرش گفت خدایا من بچم دختره، چه اشکال داره؟ مگه دختر نمیتونه خادم مسجد باشه؟ مگه دختر نمیتونه عابده و مؤمنه و متدینه باشه؟ مگه ما نداشتیم زنانی داشتیم مثل نفیسه خاتون، عروس امام صادق در مصر که الان هم قبر زیارتگاه مردم مصره؟ این زن استاد مردهایی مثل شافعی بوده، میرفتن پشت پرده ازش درس میگرفتن. مگه ما نداشتیم زنانی مثل بانو مجتهده اصفهانی که استاد میرفت از پشت پرده تو خانه بهش درس میداد؟ یه روز استاد میگه رفتم دیدم در خانه شلوغه، گفتم چه خبره؟ گفتن پسرش از دنیا رفته، امروز بوده تشییعشه. ایشون میگه برگشتم دیگه، اون روز به بانو مجتهده نرفتم درس بدم، پیغام دادیشون گفت چرا شما درس نیومدی امروز؟ من منتظر بودم. بابا شما پسرت از دنیا رفته، یه مادر داغداری. گفت باشه، امروز دو تا مصیبت دیدم، یکی فقدان پسرم، یکی هم محرومیت از درس. بچه‌م از دنیا رفته، از درس نباید محروم بشم. بانو مجتهده اصفهانی که در حد اجتهاد و مرجعیت رسید. ما زنان اینطوری در تاریخ داشتیم. حضرت مریم رو مادر به دنیا آورد، خب فرستاد بیت المقدس. اونقدر این زن متدین مؤمنه، میدونید مریم معصومه. دو بار خدا تو قرآن میگه ما مریم رو برگزیدیم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک. این چیز کمی نیست. آقایان دقت کنید، خواهران، دو بار خدا میگه ما مریم رو برگزیدیم. اونقدر عبادت زیبا میکرد که حضرت زکریا تحت تأثیر واقع شد. وقتی میامد میدید این دختر مؤمن متدین پاکیزه برگزیده الهی و معصوم، اون چنان غرق در خداست، داره تو مسجد عبادت میکنه. خب میخواست براش قضا بیاره، میمد میدید از آسمان براش قضا اومده، قضای آسمانی. انقدر مریم زیبا عبادت میکرد که زکریا هوس اولاد کرد، دعا کرد، گفت حبلی ذریتا طیبه. خدای حالا که اینقدر اولاد خوب، واقعا آدم بعضی بچه ها رو میبینه هوس بچه میکنه، بعضی ها رو میبینه نه، خب میبینه ناراحت میشه. انشاءالله خدا به هر که اولاد میده اولاد صالح بده. برای بچه هاتون دعا کنید عاقبت به خیر بشن، مخصوصا تو این فتنه های آخر الزمان. از خدا اولاد خواست، خدام یحیی رو بهش داد، یعنی هوس بچه کرد. پیر مرد حضرت زکریا، خودش پیر، زنش پیر، 80-90 سالشونه، اما از زیبایی عبادت مریم، اینم ویژگی دوم، عابده بودن. ویژگی سوم که دیگه بحثم رو جمع کنم، سوره نور، قرآن میفرماید پیغمبر به زنا بگو، به دخترا بگو، نساء و بنات، بنات و به بنات و دخترانت و به زنانت و به زنان مؤمنین بگو حجاب رو رعایت کنن. یدنین علیهن من جلابی بهن. حالا عرض کردم من به همین سه تا ویژگی اکتفا کردم، حیا و حجاب و عبادت و دینداری. و یک جمله عرض کنم و و این جمله هم جمله مهمی است که خدا در سوره تحریم یک زن رو الگوی تمام زنان و مردان دنیا قرار داده. چرا بعضی توجه ندارن به این مطالب؟ اسلام برای زن کرامت قائله، اسلام تو ارزشها هیچ فرقی برای زن و مرد قائل نشده. من عمل صالحا من ذکر او انثا، هر که کار خوب کنه مرد باشه یا زن. یکی از این عزیزانی که الان هست یک کتابی هم نوشته درباره قرآن، ایشون نوشته تو اون کتاب، کتابی است به نام جاذبه قرآن، یکی از علما و فضلای قم حضرت آیت الله کریمی جهرمی که داماد آیت الله صافی هن، ایشون نوشته. ایشون تو اون کتاب می نویسته، ایشون مرد متدینی مؤمن و عالمی است، من خیلی بهشون ارادت دارم، ناراحتم میشن من هر کجا ازشون تعریف میکنم، تو این حرم هم گاهی اقامه نماز میکردن. ایشون تو این کتاب می نویسد که دو تا دختر در ژاپن، اسمشون هم نوشته آدرس هم داده، مسلمان شدن، از مذهب بودا دست برداشتن، اومدن اسلام آوردن، در اثر ارتباط با یک ایرانی که اونجا مسلمان بود، و گفتن انگیزه مسلمان شدن ما یک آیه قرآن بود، فقط یک آیه. در خانه اگر کس از یک حرف بس است، و اون آیه 35 سوره احزاب. شما این آیه رو باز کنید ببینید، 10 تا ارزش رو قرآن میشموره، بعد میگه تو این 10 تا بین زن و مرد فرق نیست. بله، جسم زن اختزا داره بچه به دنیا بیاره، مرد بچه به دنیا نمیاره. تو حالا شده یه مردی گله کنه بگه این نقصه که ما بچه دار نمیشیم؟ نه، خداوند سیستم اولاد دار شدن رو تو مرد تو زن قرار داده، هیچ مردی هم گله نمیکنه. به همین شکل سیستم جهاد رو تو مرد قرار داده، مرد میتونه بره جبهه بجنگه، جسمش اختزا میکنه، جهاد از زن برداشته شد. تفاوت هست، مرد اون عواطف و احساسات و جزئی نگری خانوما رو نداره، مردها کلی نگرن، بیشتر عرض میکنم که تصمیم گیری هاشون تو تصمیم گیری های کلانه، اما زندگی نیاز به خردگرایی و احساس و عواطف و همه اینا با هم داره. خداوند عواطف و احساسات رو در زن قوی قرار داده. اینها تصور نشه نوع خلقت بشر اختزا کرده، و لذا این دو نفر گفتن ما به خاطر همین آیه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، نگاه کنید، اسلام، ایمان، صبر، ذکر، تسلیم در مقابل خدا، اینا خدا میگه زن و مرد فرقی ندارن. به همین دلیل هم شما میبینید در میان دختران و پسران موسی بن جعفر، که حالا امام رضا که حسابش جداست، اون نوک حرم ایشون امامه، اما از میان 35-6 اولادی که امام رضا علیه السلام، امام کاظم علیه السلام داره، حدود 17-18 تا دختر داره ایشون، 18 تا پسر داره، غیر از امام رضا که عرض کردم امامه و بر همه فرزندان برتری داره، از میان این همه اولاد حضرت معصومه میشه برتر، میشه افضل بچه های موسی بن جعفر، میشه کسی که 4 تا امام سفارششو میکنن. ما نداریم تو امامزاده ها، نداریم یه همچین موردی، خیلی اندک داریم یه امامزادهی مثل حضرت معصومه، امام صادق قبل از تولدش ازش نام ببره، امام کاظم ازش نام ببره، امام هشتم ازش نام ببره، امام جواد نام ببره، امام رضا بگه هر کی رو زیارت کنه مثل اینکه منو زیارت کرده، مقام شفاعتش مطرح بشه، زیارت نامه مخصوص براش گفته بشه. حضرت معصومه ویژه است، از امامزادگان ویژه است، همه امامزاده ها احترام دارن. بعضی هم از امام معصوم یه جمله دارن، مثلا حضرت عبدالعظیم از امام هادی یه سفارشی درباره شون هست که ثواب زیارتشون زیارت سید الشهدا. اما این که وجبت له الجنه در زیارت حضرت معصومه، مثل کسی که زار علی ابن موسر رضا امام رضا رو زیارت کنه، این بانوی با کرامت که من تعبیرم اینه رونق قم، رونق علما، رونق حوزه علمیه، همه برکت حضرت معصومه علیها السلام چقدر از این شهر مرجع تو جهان اسلام ترویج شده. امام عزیز، بزرگانی مثل مرحوم آیت الله عظمای مرعشی 69 سال اولین ظاهر حرم حضرت معصومه، اینا همه این برکات رو از این بانوی بزرگوار داشتن. حالا دیگه فرصت گذشت، من نمونه هایی عرض کنم. مرحوم شهید مطهری می نویسد، علامه طباطبایی، همه افطارای ماه رمضان می اومد اول زری حضرت معصومه رو می بوسید، می گفت روزم رو می خوام با بوسیدن زری با حرم باز کنم، بعد می رفت خانه افطار می کرد. همه افطارای ماه رمضان. مرحوم آیت الله عظمای فاضل یه وقتی فرمودن که خب من خیلی به ایشون ارادت داشتم، ایشون به ما محبت داشتن، می فرمود می خواستم یه کتاب بنویسم راجع به آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که ایشون نوشت، کتابم چاپ شده. دلم میخواست یه نکته های جدیدی دستم بیاد. اومدم تو حرم حضرت معصومه متوسل شدم، فرمود یه نکاتی از این آیه به من رسید که با 50 سال مطالعه بهش نمیرسیدم. فهمیدم اینا همه افاضه است. مرحوم شیخ عباس قمی در فواید الرضویه مینویسد، ملا صدرا تبعید شد به کهک قم، از کهک می آمد اینجا متوسل می شد به حرم حضرت معصومه علیها السلام، نکات و مشکلات فلسفی و علمی رو حل می کرد. برید کنار حرم این بانوی بزرگوار، اینجا محل کرامت، محل شفاعت، محبت ملائکه است. بانوی بزرگواری که بزرگان ما بارها دیده بودیم، حضرت آیت الله عظمای بهجت، اطرافیاش گاهی خسته می شدن می شستن، اما ایشون تا این اواخر که با زحمتم می اومد نمی نشست، می ایستاد مرتب. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی وقتی بیمار بودن، اطرافیان می گفتن ایشون خیلی ناراحت بود، گفتیم آقا درستون تعطیل شده، ناراحتید، بیماری اذیتتون میکنه؟ فرمودن نه، زیارت حضرت معصومم ترک شده. هر روز ایشون درس میداد، سال هر روز میامد، چهارشنبه ها هم جداگانه میامد کنار حرم اظهار ما. خود امام رهبر کبیر انقلاب، الان هم مقام معظم رهبری میدانید، حالا حضور غیر رسمیشون در زیارت حرم زیاده، ایشون خیلی میان که اعلام نمیشه و میان برای زیارت و توجه خاصی به این برادر و خواهر مشهدم، غیر از سفرهای رسمیشون غیر رسمی هم گاهی حضور پیدا میکنن و توجه ویژه‌ای دارن به این برادر و خواهر که افتخاری است برای ایرانیان. به فضل خدا این امام هشتم علی ابن موسی رضا و این شخصیت بزرگوار فاطمه معصومه و همه بچه های موسی ابن جعفر، حمزت ابن موسی در ری، ابراهیم ابن موسی، احمد ابن موسی در فارس، محمد ابن موسی باز در فارس، میدونید به خاطر امام رضا این فرزندان اومدن ایران و خیلی هاشون در این سرزمین به خاک سپرده شدن. درود میفرستیم به روان پاک فاطمه معصومه و با کمال التجا عرض میکنیم، یا فاطمتو اشفعیلی فی الجنه، یا فاطمتو اشفعیلی فی الجنه، فان لک عند الله شأنا من الشأن. خدا به آبروی حضرت معصومه ما رو مشمول شفاعتش قرار بده، به آبروی حضرت معصومه در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدا یا به ابهت و عظمت این بانوی بزرگوار این کشور امام زمان رو از خطرات محفوظ بدار. علما، مراجع، شخصیت ها، رهبری عظیم و شأن انقلاب محافظت بفرما. اموات، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی معمار انقلاب حضرت امام از این جلسه بهرمند بگردان. به آبروی حضرت معصومه دختران ما رو مؤمن و متدین قرار بده. ازدواج دختر و پسرهامون رو فراهم بفرما، اشتغالشون رو فراهم بفرما، فقر و گرانی و رکود و بیکاری و اعتیاد و طلاق از این کشور ریشه‌کن بگردان. شر دشمنان، داعشی‌ها، تکفیری‌ها، اسرائیلی‌ها،
شر دشمنان نظام به خودشون برگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.